أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام و فرزندان شهیدشون صلواتی تقدیم بفرمایید. روز پنجم و شب ششم محرم است که خدا توفیق داده انشالله در خدمت شما بزرگواران که مصدع هستیم راجع به این آیه شریفه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. این چند روز راجع به ملک عظیم مطالبی رو خدمتتون عرضه داشتیم. گفتیم ملک عظیم یعنی اون پادشاهی خدادادی که معناش اینه که اطاعت از پیامبر و امام علیه السلام بر همه خلائق از طرف خدا واجب شده و همه خلائق مأمورن که اطاعت بکنن و اونها حق این امر و نهی رو بر همه مخلوقات عالم دارند. و این رو گفتیم بر این اساسه که خدای متعال اون تربیت کامل، اون تأدیب کامل، بالاترین نقطه تربیت رو نسبت به پیامبر و ائمه علیهم السلام خدای متعال اعمال کرده، و چون دیگه اینها دقیقاً مطابق رضای خدا تربیت شدن، این نکته نکته اصلی عرایض ماست. یعنی پیامبر اکرم جوری ساخته شده، جوری تربیت شده که جز به اون چه که خدا راضی است راضی نمیشه، جز از آن چه که خدا ناراضی است ناراضی نمیشه. رضای او رضای خداست. حضرت صدیقه طاهره هم همینطور که من آذاها فقط آذانی، پیامبر فرمود هر کس او رو بیازارد مرا آزرده خاطر کرده. اینها، این 14 معصوم علیهم السلام جوری تربیت شدن، جوری ساخته شدن که خدای متعال، حالا به تعبیر ساده و عامیانه بگیم دیگه، با خیال راحت تربیت خلائق رو با اینها سپرده. اینها اینجوری از طرف خدا مأمورن که لیسوس عباده، تا اینکه سیاست کنن بندگان رو، یعنی اداره کنن، تربیت کنن، و اون چه که لازم است برای امر و نهی اون رو برای امر و نهی بندگان اون رو امر و نهی بکنم، بندگانم باید اطاعت بکنم. ما از این استفاده کردیم، گفتیم قبول هر مسئولیتی نیاز به اخلاق خاصی داره که اون مسئولیت می طلبد. در واقع اخلاق و تربیت زیر ساخت قبول هر مسئولیتی است. و اینجا گفتیم یه اخلاق عمومی داریم و یه اخلاق تخصصی. حالا برای اینکه این ملک عظیم یه نمونه رو باز امروز من هر روز یه نمونه برای شما میخونم طبق روایات، روایاتی که همش هم معتبره، ما مدارکش هم همه رو چک کردیم و داریم خدمت شما عرضه میداریم. اینم از مواردی است که یه مقداری خلاف عادته، یعنی خرق عادت محسوب میشه، به طور عادی این پیش نمیاد که الان داریم عرض میکنیم. ما هر روز حداقل یک نمونه از این تصرفات سید الشهدا علیه السلام میخونیم که دیروزم قصه حبابه والویه رو عرض کردیم. اینی که میخوام امروز عرض بکنم به نقل از اسبق ابن نبات است. اسبق ابن نبات اسمش معروفه، ایشون از اصحاب نزدیک و خاص امیرالمؤمنین علیه السلامه که بعد از امیرالمؤمنین زنده ماند تا زمان سید الشهدا علیه السلام. خدمت حضرت رسید، عرضه داشت میخوام یک راز پنهانی رو از شما بپرسم، یه راز مخفی رو از شما بپرسم. آقا بلا فاصله از نیت او خبر دادن، فرمودن میخوای گفتگوی پیامبر رو در مسجد قبا با عبیدون، عبیدون دون یعنی پست، چون ائمه علیهم السلام در تقیه بودن، میخواستن اسم غاصبان خلافت رو ببرن، یه جوری با کنایه میگفتن عبیدون. تو عربی مثلا فرض بکنید کسی که مشک دستشه میگن ابول قهربه، یعنی صاحب مشک. ابو یعنی کسی که تسلط بر چیزی داره و پدر اونه. ما به امیرالمومنین علیه السلام که میبینیم لقب یکی از کنیه های ایشون ابو ترابه، یعنی پدر خاک. خاکم یعنی زمین، همه از زمینن و پدر همه هم امیرالمؤمنینه. عبیدون اون منظور اون اولین غاصب خلافت است که دل امیرالمؤمنین علیه السلام رو خون کرد. پیامبر یه گفتگوی تو مسجد قبا داشتن با او. تا اسبق گفتش که من میخوام یه راز پنهانی بپرسم، حضرت فرمودن میخوای گفتگوی پیامبر رو در مسجد قبا با عبیدون بشنوی؟ پشو. به من گفتن برخیز، پشو. تا گفتن برخیز بلا فاصله دیدم که من و امام حسین علیه السلام دم در مسجد کوفه ایم، دم در مسجد کوفه. تو یه لحظه یهو دیدم اینجوری، خواب و اینا هم نبوده ها. حالا دقت کنی، شاهدی که به بحثای گذشتمون مربوطه، فرمودن اسبق باد مسخر سلیمان ابن داوود بود و طبق آیه شریفه قرآن در صبح و شام یک ماه راه طی می‌کرد، یعنی راه و مسافت یک ماه رو توی صبح طی میکرد، توی شب طی میکرد. خدا به ما اهل بیت بیشتر از سلیمان و بالاتر از سلیمان عطا فرموده، اون چه که نزد ماست نزد هیچ کس نیست، ما مخزن اسرار خداییم و ما ایم آل الله. آل الله، این که ما میگیم به اهل بیت آل الله، این فرمایش سید الشهدا علیه السلامه و وارثان رسول خدا، آل خدا. مثل این که خدا مثلا عیال واره، مثلا عیالش و آلش میشه، یعنی اهل پیغمبر، اهل خدا میشن اهل بیت علیهم السلام. دم در مسجد به من فرمودن مسجد، داخل مسجد شو، مسجد کوفه. رفتم نزد محراب، محراب مسجد کوفه، پیامبر رو دیدم، پیامبر رو دیدم، دیدم عبا به خودشون پیچیدن و نشستن، امیرالمؤمنین هم دیدم. اینا تعجبی نداره ها، اینا معجزه است. یعنی پیامبر اکرم که از دنیا رفتن میشه که روح مطهرشون مجسم بشه هر جایی که میخوان، و امام حسین علیه السلام میخوان که به اسبق نشون بدن پیغمبر رو تو مسجد کوفه ببین. امیرالمؤمنین هم دیدم، امیرالمؤمنین این روایت رو دارم براتون عرض میکنم، امیرالمؤمنین جلوی لباسهای اعصر، اعصر کنایه دومیه، اعصر با عین و سین، یعنی از عسر و سختی، اونی که خیلی سرسخت بود، معنیش اینه که سرسخت. اون عبیدونم معنیش اینه که یعنی پدر پستی، اعصارم یعنی خیلی سرسخت، بسیار آدم سرسخت. دیدم امیرالمؤمنین در حضور پیغمبر جلوی لباسه اعصار رو گرفتن، پیامبر به او خطاب کردن، به اون اعصار، و و میفرمان تو و اصحابت با من و اهل بیت من بدرفتاری کردی، لعنت خدا و لعنت من بر شما با. یعنی این مکالمه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد قباء داشتن، سید الشهدا علیه السلام به اسبق همین رو تو مسجد کوفه نمایان کردن و اظهار کردن. ملک عظیم اینه دیگه، ملک عظیم یعنی همین. خودشون هم فرمودن، یعنی این زمینه سازی کردن برای اسبق که چطور خدا برای سلیمان اونجور پادشاهی قرار داده، به ما بالاترش رو داده. حالا بالاترش رو ببین، اونم اسبق یه فرد عادی نیست، یه فرد انتخاب شده است. یعنی معمولا اینجور کرامات رو به افراد عادی به قول معروف رو نمی کردن، به افراد خاص و برگزیده رو می کردن که تحملش رو داشته باشن. اگه اونها افرادی نبودن که ظرفیت داشته باشن، می گفتن این داره سحر می کنه، این داره شعبده بازی می کنه، خدای نکرده. اون وقت ائمه علیهم السلام که اهل حرفا نیستن که آدم بخواد همچین نسبتهای خدای نکرده بهشون بده. الان امام زمان ما علیه السلام هم همین قدرت رو دارن، باور کنید همین قدرت رو دارن. من یکی از انگیزه هایی که این موضوع رو برای این مجلس محترم انتخاب کردم همینه که انشالله ارادت ما، معرفت ما به امام زمانمون بالاتر بره. ببینید روز اولم عرض کردم امام عصر علیه السلام اگر بخواهند ما رو، دیروز خوندم عباراتی رو که راجع به حضرت میخونیم، انتل جاه، آبروی ما شمای، عقننی، دیروز عرض کردم عقننی، عدننی، عدرکنی، یعنی آقا هوای ما رو داشته باش، ما رو دریاب. یعنی باور کنیم ما اگه خودمونو به امام عصر علیه السلام تو این زمان نسپریم، منحرف میشیم، ما بیدین میشیم، دنیا و آخرتمون از دست میدیم. داریم یه همچین ملک عظیمی که بالا سر ما باشه؟ داریم، بشناسیم، قدرش رو بدونیم. یعنی واقعا صبح و شام قلبن و لسانن به امام زمان متوسل بشیم، بگیم آقا لحظه لحظه زندگی باید ادرکنی باشه، عقلنی باشه. عقلنی که دیروز خوندیم یعنی ما رو بی‌نیاز کن، آقا دستمون رو جای دیگه دراز نکنیم، سراغ کس دیگه نریم، عدننی به خودمون نزدیک کن، سلنی بک. انقدر این عبارات قشنگه، من دوست دارم تکرار کنم. آقا ما رو به خودت وصف کن، ولا تقطعنی، ما را نبار از خودت. اگه من کاری کردم که مستحق بریدن شدم، ولی شما آقایی کن و من را نبار، دست من از دامنت کوتاه نکن. اون وقت امام زمان ما که ملک عظیم دارن، دلهای ما را هم میتونن تصرف بکنن. آقا یه عنایتی به دل ما بکن. اگه ما دلمون نسبت به بعضی معاصی خدای نکرده تمایل داره، دوست داریم، لذت داریم، لذت میبریم از بعضی معاصی، یه عنایتی بکنید دل ما پاک بشه. چطور دل شما بزرگوار، شما آقا خلیفت الله، از معصیت ناراحت میشه؟ ما یه کمی مثل شما بشیم، یه ذره تشبه به شما بکنیم، از معصیت بدمون بیاد. میشه آدم از معصیت بدش بیاد؟ این از امام زمان بخوایم همت هم بکنیم. یعنی از این سرمایه عظیم که خدا سرپرست ما قرار داده کمال استفاده رو بکنیم. خب گفتیم اخلاق عمومی، یعنی اون اخلاقی که همه جا و همه کس باید داشته باشیم. یکی تلین و جانبک بود، دومیش تطیب و کلامک بود. یه توضیح بیشترم بدم راجع به تطیب و کلامک، حیفم میاد بگذرم. ببینی زبان خیلی موثره تو ادب، زبان خیلی موثره تو اخلاق. ما میخوایم با هم زندگی بکنیم، چه زندگی خصوصی شخصی، چه زندگی عامتر مثلا شغلی، خب با زبان با هم ارتباط برقرار میکنیم. این زبان میتونه طیب باشه. این جمله حضرت خیلی شیرینه، طیب یعنی گوارا، یعنی زیبا، یعنی دلنشین. آقا اون شدیدترین انتقادها رو ببینید، موافق هستیم با من یا نه؟ اون تندترین انتقادها رو یادم بخواد بکنه به یه عزیزی، چون انتقاد برای اینه که طرف مشکلش رو بفهمه، انتقاد برای خورد کردن آدم ها نیست، انتقاد با تخریب فرق داره. این رو من نمیدونم چرا گاهی توجه نمی کنم. انتقاد خیلی خوبه، ایراد گرفتن از صحبت و نمیدونم رفتار اینا خیلی خوبه، ولی نیت انسان نباید تخریب او باشه، تخریب اون کسی که داره انتقاد میکنه، نه با له کردن و بی آبرو کردن باشه. خب حالا میخوای انتقاد بکنیم، با چه بیانی انتقاد بکنیم؟ اگه اون انتقادهای خیلی کوچیک رو با بیان تند و زننده و کوبنده و خار کننده و تحقیر کننده بکنیم، طرف مقاومت میکنه. نشین تو، همه ما اینجوریم. اگه به ما یه ایراد کوچیک بخوان بگیرن، چه جوری اون ایرادو بگیرن؟ اگر لحن ایرادی که میگیرن لحنش تون باشه و من احساس حقارت بکنم، احساس خاری بکنم، ناخودآگاه موضع میگیرم، ناخودآگاه در مقام دفاع برمیام. چیزی رو که میدونم درست، انتقاد وارده، من نباید ماسمالیش بکنم، نباید توجیه بکنم، ولی چون او داره اینجوری بیان میکنه من موضع میگیرم، شروع میکنم توجیه کردن. اینجوری هست یا نه؟ ولی اگر این انتقاد تندم باشه، انتقاد خیلی شدیدم باشه، منتها با لحن ملایم، با لحن محبت آمیز، این دیگه بسته به هنر آدمه. اینجاها آدم باید هنر به خرج بده، باور کنی. یعنی این یه سری اصول کلیش قابل تعلیم و آموزش دادن هست، ولی آدم عاقل خودش باید بسنجه، ببینه اگه مثلا ببینه طرف مقابلش کیه. مثلا من میشناسم، میبینم این کسی که من میخوام یه انتقادی ازش بکنم، این مثلا یه حساسیتی روی بعضی چیزا داره، اگه اتفاقا همونا رو من دست بذارم و انگوش بذارم روش، خب این همون اول گارد میگیره. گارد یعنی چی؟ یعنی مقاومت میکنه، یعنی میخواد از خودش دفاع بکنه. برای این که آدم ها عزت نفس دارن، آدم ها مناعت طبع دارن، ما نباید با عزت نفس آدم ها بازی بکنیم. یعنی اگه جوری بگیم که اون احساس بکنه که عزت نفسش لکه‌دار شد، قبول نمیکنه از ما، وقت من خودم میشم مقصر. یعنی من که میخوام مثلا یه اصلاحی بکنم، میخوام فرض کنیم به شاگردم تذکر بدم، خیلی مهمه که این تذکر رو چجوری بدم، عمومی بگم یا محرمانه و خصوصی بگم. یا مثلا فرض کن تو این گروه ها، حالا الان باید مثالی که میزنم، این گروه ها گاهی خب اینا یه گفتگوه دیگه، بهش هم میگن چت میکنه، خب گفتگو داریم میکنه، لحن بیان خیلی متفاوته. اگه آدم میخواد تأثیر داشته باشه و سازنده باشه، تذکر سازنده باشه، انتقاد سازنده باشه، باید عجله نکنه، شتاب نورزه توی بیان انتقاد، یه مقدار حساب شده ببینه طرف مقابلش کیه. یا اگه این گروه ها مشکلش اینه که مخاطبش یهو خیلی وسیع میشه، یعنی آدم باید خیلی هنرمند باشه که یه جوری بگه که هیچ کدوم از اون کسانی که توی این گروه هستن مثلا ناراحت نشن، تا حرف آدمو بپذیرن، تو به دلشون بنشینه. اگه من قصدم اینه که حرفمو بپذیرن، اگه میخوام خودمو خالی بکنم، خب فایده نداره. مثلا ناراحت شدم، به قول معروف میگن تشفی خاطر، میخوام عقدمو خالی بکنم، میخوام عصبانیتمو اظهار بکنم، هم بهتر که هیچی نگم. ولی اگه میخوام کمک به طرف بکنم، یعنی اگر من واقعا قصد اصلاح دارم، اونجایی که آدم میخواد این مسئله انتقاد من واسه مطرح میکنم که بالاخره ما تو زندگی جمعی موارد اختلاف با هم دیگه داریم، این اختلاف ها رو با هم چجوری حل بکنیم، این تو روانشناسی بحث خیلی مهمیه، بحث ارتباطات، چجوری این ارتباطات شکل بگیره. و کلام و بیان و زبان یه عامل بسیار مؤثر و مؤثرترین عامل است در این ارتباطاتی که میتونه به نحو زیبا شکل بگیره یا میتونه خدای نکرده مخرب باشه. یعنی بعضی ارتباطا همجور جرقه میزنه، یعنی نوع ادبیات، نوع بیان، نوع برخورد جوریه که هی تنش ایجاد میکنه، تنش هی جرقه میزنه، بعد یه آتش میگیره، جدا میشن از هم. خب این بیاد توی خانواده، دوتا همسر بالاخره میخوان با هم دیگه زندگی بکنن، بنا رو بر چی بذارن؟ اگه میخواد آقای ایرادی بگیره، چجوری بگیره؟ خیلی مهمه این. فکر کنه ببینه که همسرش، خانومش نسبت به چه چیزی حساسیت داره، رو اون دست نذاره، به قول معروف حرسشو در نیاره. و همه ما نقطه ضعف داریم، اگه یه دو نفر با هم زندگی کردن، خیلی راحت میتونن بفهمن که نسبت به چه چیزهایی اونو حساسیت دارن. مثلا اسم مادرشو اگه ببره، بخواد خدای نکرده سبک از مادرش یاد بکنه، اون حساسیت داره، خب اسمشو نبر، نگو اصلا. یا دو تا وقتی میخوای از کسی مثلا اشکالی بگیری، اول اون دو تا نقطه مثبتشو بگو که او یه مقدار عزت نفسش در واقع تأیید بشه و اشباع بشه، از این ارضا بشه، بعد اون وقت آماده میشه واسه اینکه شما خیلی ملایم انتقادتو مطرح کنی. این تو طیب و کرامت کرامک پیامش خیلی زیباست. این هم تو اخلاق عمومی موثره، هم تو اخلاق تخصصی. من دیرو مثال زدم که شما وارد این مغازه میشین، نحوه برخورد طرف اصلا تعیین میکنه که شما تو اون مغازه وایسین و این هستین. من خودم که اینطوری هم وقتی از اخلاق یک طرفی خیلی خوشم بیاد و ببینم چه آدم با اخلاقیه، هی سعی میکنم که بیشتر مثلا اونجا بمونم، مثلا اگه میخوام خریدی بکنم برم سراغ اون مغازه‌ای که اون مغازه داره با اخلاق. همه همینجوره، همه همینجوره. کلام خیلی موثره واقعا. بیم هممون، اول گوینده بعدم شما بزرگواران که همه سروران بنده، ببینیم واقعا چی کار بکنیم از توی اون با ارتباطی که ما نزدیکترین افرادمون داریم، با بچه هامون داریم، با برادر خواهرمون داریم، با همسرمون داریم، با همکارمون داریم. ببینیم کلام شیرین کدوم کلامه، انتخاب کنیم، بگیم ما شیرین حرف بزنیم، یه جوری که دل طرف نرم بشه، بهش مزه بکنه. این به معنی تظاهر و نمیدونم اینا نیستا، ربطی اونا نداره. این یعنی خوش صحبت باشه. خوش صحبت، حالا بعضی ممکنه پر حرف هم نباشن، کم حرف باشن، ولی تو همون کم حرفی خیلی متین و بدون نیش و بدون خلاص کنایه صحبت میکنن، اما بعضیا نه. اینا رو ما جزء تدین بدونیم. من همه هم مقمم اینه که دین ما واقعا این سفارش ها رو الا ماشاءالله فرمودن. اینا ما جزء دینداری بدونیم. این که مثلا یک کلام دلنشینی من ندارم، بشینم خودم رو اصلاح بکنم، ببینم چی کار باید بکنم که کلامم دلنشین بشه و آزرد دل نکنه کسی رو. خب سومیش عرض بکنم، امام صادق علیه السلام به عنوان حسن خور این ستا رو بیان میکنن، تلین و جانبک که معناشو گفتیم، تطیب و کلامک که اینم عرض کردیم، تلقا اخاک به بشرن حسنن. میخوای با برادرت ملاقات بکنی، با روی خوش، با روی خوش برخورد کن. روی خوش نشون دادن یعنی اگر برخورد، برخورد چهره به چهره است، با روی خوش برخورد کن، با روی خندان برخورد کن. عبوس، متکبرانه، نگاه عاقل اندر صفی، اینا نه، اینا بده. واقعا آدم گاهی برخورد میکنه، آدم ها عاقلن، آدم ها میفهمن، چه آدم مؤمن چه غیر مؤمن، چه گناهکار چه غیر گناهکار، همه میفهمن. یه موقع آدم داره متکبرانه برخورد میکنه از بالا به پایین، حتی بعضی موقع آدم توی همین صدا و سیما اینا میبینه لحن کلام کسی، لحن برخورد کسی، یه جوری که انگار داره مثلا فرض کنیم با ببخشید با نوکرش داره صحبت میکنه. نه، خیلی خوش رو، خیلی با روی باز، نه با روی گرفته. گاهی آدم مثلا با یه کسی ملاقات میکنه، اصلا مثلا قصدش اینه که مثلا یه مطلبی رو مطرح کنه، اصلا پشیمون میشه از اینکه مطرح کنه. ببینه نه، انقدر برخورد تنده یا انقدر برخورد خشکه. یعنی حالا به تعبیر دیگه بگیم تحویل گرفتن. آقا اگه نمیخوای مثلا کار طرفم را بندازی، اقلا روی خوش بهش نشون بده. این که دیگه خیلی بخل، واقعا بخل خیلی بده. تو روایت داریم حضرت فرمودن ما شیعون ابغض الالله من البخل و سوء الخلق، هیچ چیزی در پیشگاه خدا مبغوزتر از بخل و سوء خلق نیست. حالا بخل فقط این نیستش که آدم مال تو دادن مال، تو اعطای مال بخل می‌ورزه، گاهی از سلام هم بخل می‌ورزه، سلام کردن، گاهی از روی خوش نشون دادن هم بخل می‌ورزه. اصلا یه جور برخورد، گاهی هم عمدیه ها، یه جور برخورد میکنه که طرف بره، یه جور برخورد میکنه که طرف اصلا نطقش کور شه، پشیمونش از حرفی که میخواد بزنه. این کماله؟ نه. تلقا اخاک، خدا رو شکر کنیم ما الحمدلله تو جامعه زندگی میکنیم که اکثریت قریب به اتفاق مؤمنن، یعنی شیعن. حالا ولو گناهکار، خب خودمون گناهکاریم دیگه، بس اینا همه برادر دینی ما، همینه که تو کوچه بازار میبینیم باشون تماس داریم. اصلا بنام بر اینه، ما اگه مثلا کسی حالا خارج از دین ما باشه یا نمیدونم بهایی باشه فلان، خب اون دیگه با در واقع اطلاعات ویژه‌ای که داریم باید بفهمیم، وگرنه بنای اولیمون اینه. یا کسانی که اصلا میشناسیمشون، حالا من میخوام بگم با هر کسی، حتی با یه گوشه خیام و استودیو میخوایم نون بخریم مثلا، خب اون نون با مثلا با او چجوری برخورد میکنیم، سلام میکنیم یا نمیکنیم. خود ابتدا کردن به سلام یکی نشانه های حسن خلقه. یعنی اینها رو اگه ما جزء دینداری بدونیم و فکر بکنیم که با این کار میتونیم چیکار کنیم، میتونیم تقرب به خدا پیدا بکنیم، این خیلی مهمه ها. روایات مفصل داریم، مضمونش عرض میکنم. کسی که زیاد اهل صیام و قیام نیست، بعضی هستن خوشبالشون خیلی لذت میبرن از نماز، نماز واجب، نمازهای مستحبی، نافله شب، خیلی عالیه. من باید سعی بکنیم اینجوری بشیم. اهل روزن روزهای مستحبی متعدد میگیرن، ولی در روایت داریم خدا با حسن خلق بنده ای رو با رعایت حسن خلق میرسونه به درجه الصائم القائم، یعنی همون کمبودی که تو اون عبادته اینجوری جبران میشه. وقت نزد خدا کی بالاتره، کی جلوتره، کی نمرش بیشتره، دیگه نمیشه گفت این آقایی که نماز شبش ترک نمیشه از نظر خود تو پیشگاه خدا جلوتره، یا اون کسی که اصلا به عمرش نماز شب نخونده ولی حسن خلق داره. نمیدونی، باور کنی نمیدونی، خدا میدونه. یعنی این نمره حسن خلق هم مثل نمره صیام و قیام هست طبق روایات. اگه اینجوری باشه دید ما، وقت قربتن الالله خوشرویی نشون میدیم. خب این در واقع سه تا از پایه های اخلاق عمومی، که این یعنی اخلاق عمومی اون وقت وقتی که بره توی لاین تخصصی اون وقت جنبه تخصصی هم پیدا میکنه. یعنی این مثلا تو طیب و کلامک برای فرض کنید دوتا همسر که میخوان همسرداری بکنن، اون طیب کلام یه مصادیق خاصی پیدا میکنه که حالا دیگه دیروز هم عرض کردیم، دیگه نمیخوام تکرار بکنم. یه حدیث دیگه براتون بخونم که این قوقاست، در کتاب شریف بهارالانواره از امام صادق علیه السلام. ببینید تعبیر چیه، اصلا چرا اینجوری گفتن، ببینید چرا اصلا چه مدلی بیان کردن. فرمودن اربعان، این حدیث خیلی جالب و جامعه و فقاهت میخواد، تفقه میخواد، یعنی آدم بعد اون پیام حدیث رو بگیره. فرمودن اربعان من کن نفی، چهار چیزه که اگه در کسی باشه این چهار چیز، کمل ایمانو، ایمانش تکمیله، ایمانش 100%، و انکان من قرنهی الى قدمهی ذنوبا، و انکان من قرنهی الى قدمهی ذنوبا لم ینقص ذلک. اگر این آدم از فرق سرش، قرن یعنی این بالا وسط کله آدم، من قرنهی الى قدمه، تو نوک پا، از فرق سر تو نوک پاشم گناه بکنه، پر از گناه هم باشه، بازم به ایمانش لطمه نمیخوره. یعنی چجوری میشه آدمی که این چهار تا رو داره مگه میشه که اینقدر گناه بکنه؟ در واقع نمیشه. پیام حدیث اینه. خدا رحمت کنه، علامه مجلسی هم تو بهار جلد 71 صفحه 375 همین توضیحو دادن که من دارم ساده عرض میکنم. چهار تا ویژگی است، هر کسی این چهار تا رو داشته باشه ایمانش کامله، و اگر از فرق سر تا نوک پاشم گناه بکنه بازم ایمانش نقصی وارد نمیشه. و اون چیه؟ و هو صدق. یعنی من معمولا احادیثی که میخونم میگم اول خودم بپرسیم که اگه اینجوری بگن، چون خیلی از احادیث ما ائمه اینجوری میگن، اول تعریف و تمجید میکنن از یه ویژگی، بعد میگن چه ویژگی هایی. خب حالا فرمودن چهار تا چیزه که اگه کسی داشته باشه هیچ گناهی دیگه بهش، به ایمانش لطمه نمیزنه. خب ما خودمون سوال کنیم، اگه اما بپرسن با این چیزه که راجب دین و اسلام و اینا خوندیم، میگیم چی اون چهار تا؟ حضرت فرمودن اولیش صدق. صدق، صدق یعنی صاف، یعنی اینجوری. صدق یعنی اینجوری، فقط صدق لسان نیست، صدق لسان هم تو روایات داریم، ولی مطلق صدق هم داریم. صدق یعنی رو راست، حتی جای صدق لهجه داریم، یعنی همونی که ما دو فارسی میگیم صراحت لهجه. آقا رو راست باش، رو راست باش. این با گاهی آدم ها اشتباه میگیرن و فکر میکنن رو راستی مثلا باعث میشه که طرف ناراحت بشه. نه، اون بیادبیه که طرف ناراحت میشه. شما رو راست باش، ولی به اون شکلی که چند قبل داشتیم میگفتیم، با کلام طیب اما صراحت داشته باش. یعنی حرفتو بزن، یعنی نپیچون حرفو، بذار بفهمن همه که شما آدم صادق و راست و حسینی برخورد میکنی. ما این تعبیر راست و حسینی رو داریم تو فارسی، خیلی قشنگه. یعنی اونجوری که سید الشهدا علیه السلام هم میپسندن، صداقت، هم صداقت در گفتار هم صداقت در عمل، رو راستی. زیر و رو یکی باشه، پشت و رو نداشته باشیم، پشت سر طرف و رو به روی طرف فرق نکنه. اگه میخوایم انتقادی به کسی بکنیم، ایرادی به کسی بکنیم، به خودش بگیم، پشت سرش نگیم، هی مصلحت اسمشو نذاریم. یه عادت بده که متدینین بعضن دارن، هی مصلحت سنجی میکنن، هی مصلحت باز خودشون تشخیص میدن الکی. آقا مثلا الان مصلحت اقتضا میکنه که به این نگیم و پشت سرش بگیم، پشت سرش لهش میکنن، پشت سرش خوردش میکنن، جلوش تعریفش میکنن. این صداقت نیست، این دورویه، این نفاقه. من باید جوری باشم که این آینه باشم. ببین المؤمنون مرآت المؤمن، آینه باشم. المؤمن مرآت المؤمن یعنی چی؟ یعنی راست باشم دیگه. آینه با آدم دروغ نمیگه. اگه من اینجا فرض کنی یه لکه سیاه باشه جلو آینه واسم، سیاهی رو نشون میده. خب من خدمت کنم به دست برادر دینیم ببوسم، بگم ببخشید، با یه بیان لطیف، با یه کلام طیب بگم من به نظرم اینجوری میرسه. امام حسن علیه السلام، همه شما شنیدید، وقتی به اون پیرمرده وضوش اشکال داشت، میخواستن به او توجه بدن که وضوت اشکال داره، چیکار کردن؟ یه جوری وانمود کردن که ما وضو میگیریم، مثلا ببین که اشکال وضو ما چیه. اون پیرمرده دید که هر دوشون درست وضو میگیرن، متوجه شد. یه بچه، در ظاهر بچه دیگه، حالا اینا در ظاهر خردسال بودن، میخوان به یه پیرمرد تزکر بدن و چه جوری بدن؟ نمیتونن از بالا به پایین باشه دیگه. این الگوه برای ما. ممکنه یه بچه چیزی تشخیص بده که یه بزرگسال تشخیص نده، یه پیر تشخیص نده. ولی اون بچه اگه تربیت شده باشه میفهمه که با پدر بزرگش، با یه مثلا مرد ریش سفید موسپید یا به خانم محترم مسن و اینا باید چجور صحبت بکنه؟ اینا رو باید آموزش داد، باور کنه. صداقت رو با هیچی عوض نکنه. این یک. اولیش فرمودن صداقت. دومیش چی؟ اداء الامانه. امانت داری. اداء الامانه در مقابل خیانته. امین باشم. نسبت به چی؟ نسبت به مال. یعنی مال دیگران. مال خودم. نسبت به آبرو. آبرو مهمتر از ماله. یعنی آدم ها حاضرن پول خرج بکنن، مالشون رو بدن، آبروشون محفوظ بمونه. پس آبرو مهمتره. آبروی افراد امانته. من حق ندارم پشت سر کسی یا حتی جلو روش گاهی میگن آقا چرا پشت سرش حرف میزنه، میگه جلو روشم میگم. خب کار بدتر میکنی که. خب جلو روش بگی میشه ایذائش. ایذای مؤمنم حرامه. خب خصوصی بهش بگو، نه اینکه جلو بقیه بگی. خصوصی با تواضع. دوتام اول حسنشو بگو، چون آدما بالاخره حسن دارن، باور کنید. اگر ما این نکته رو دلم میخواد عزیزان خوب عنایت بکنن بهش، ببینید اگه ما چشممون چشمی باشه که فقط عیب نبینیم، حسن ببینیم، و از همه آدمایی که در ظاهر ممکنه از تو چشم ما خیلی مثلا مؤمن و اینا نباشن، اما محاسنی دارن که گاهی مؤمن، اونایی که مؤمن میدونیم نداره. من فرض کنم مثلا یه خانومی است نسبت به حجاب خیلی مقید نیست، خب این کارش خوب نیست، ولی چرا فقط اینش میبینی؟ شاید همین خانم یه اخلاقی داشته باشه که این خانم محجبه باید بره از او درس بگیره. یعنی با نگاه دشمنانه نگاه نکنیم، دوستانه نگاه بکنیم، طبیبانه نگاه بکنیم، ببینیم خب این طفلک حالا مثلا حجابش مشکل داره، خب باید روشنش کرد، باید یه جور تذکر داد. این معلومه که تذکر درستی ندیده، آموزش درستی ندیده، کسی رو ندیده که با لحن شیرین و طیب بگه. من خب باور کنم خودم امتحان کردم چیزهایی که خیلی پذیرفتنش سخته، مطالبی که جز به اون مطالبی از روایاته که همه جا نمیشه گفت، به هر کسی نمیشه گفت. اگر با مقدمه چینی، با زمین سازی و با لحن اخلاقی و با طیب کلام و با اون زر و برق اخلاق شما ارائه بکنید، طرف میپذیره. من بارها امتحان کردم. یعنی ما گاهی میخواییم مثلا نهی عن منکر بکنیم، خیلی تند و خشن و نگاه عاقلا در سفیه و خیال میکنیم که مثلا ما مجسمه ایمانیم، اونم مجسمه فسق. نه، این خبرانی. او ممکنه یه فسق مرتکب بشه، بنده 10 تا فسق مرتکب بشم. خودمو بالاتر از اون نبینم، پستر ببینم. با این نگاه اون وقت ببینم حسن داره یا نه. حسن داره. شما اینو امتحان کنید. جدا ازتون میخوام امتحان بکنید. تو همین رابطه عادی کوچه بازار و اجتماع، به آدم خیلی عادی که اصلا ممکنه هیچ امتیاز و مثلا مزیت ظاهری نداشته باشن، با یه نگاهی که شما درس بگیرید نگاه کنید، نوع آدم ها میتونید درس بگیرید. یکی مثلا برخوردش واقعا برای ما درسه، یکی اخلاقش برای ما درسه، یکی مثلا فرض کنید این که اگر بفهمه که کسی مثلا یه نیازی داره آروم نمیگیره مگه که دنبال نیاز او بره، این واسه ما درسه. و من باز خودم زیاد اتفاق افتاده که وقتی به قول معروف آدم تو این با این دید به آدم ها نگاه بکنه، اینه درس میگیره. پس منظورمون چیه؟ ادای امانت. آبروی آدم ها امانته. سر آدم ها امانته. یکی از چیزایی که خیلی مهمه تو امانت داری سر نگهداریه. اگه ما از سر و اسرار زندگی کسی آگاه شدیم، این دهان رو ببندیم، نیام تو خونه بشینیم اون اخباری که مطلع شدیم واسه همه اهل خونه بگیم. واسه چی داریم میگیم؟ واسه چی میگیم؟ خیلی از چیزهایی که تو این گروه ها پخش میشه تو این گوشی ها میاد و همینجوری فوروارد میشه هی پشت سر هم، اینا اسرار مردمه. اگه من خودم باشم دوست دارم اینجور چیزایی که راجع به زندگی شخصیه مثلا فلانی شخصی خودم پخش بشه، خب چرا من پخشش میکنم؟ اون کسی که اول اینو میذاره تو این استوری بسته اون که خیلی اشتباه میکنه، اون هم که اینو فورواردش میکنن هدایتش میکنن به استوری، اینا هم خیلی کار اشتباهی میکنه. ادای امانت یعنی آدم نسبت به مال دیگری، آبروی دیگری و هر چیزی که حرمت داره بیشتر از اونی که واسه خودش مراقبه واسه اون مراقب باشه. وقتی مثلا یک بچه یکی میاد بچه‌شو میذاره پیش شما 400 میخواد بره یه جا، شما چه جور چش بر نمیدونی از اون بچه؟ میگه بچه مردمه، امانته. خیلی خوبه، بچه مردم امانته. خب همه چیه ما امانته، همه چیه مردم امانته، حتی خودمونم نعمتایی که خدا بهمون داده امانته. ادای امانت. سوم چیه؟ سوم حیا. حیا عجب صفت زیبایی است. حیا، حیا اگه بخوام خیلی ساده بگم که دیگه خیلی فطریه، یعنی هم میفهمه حیا چیه. حیا یعنی آدم خجالت بکشه از کارهای زشت. کارهای زشت کارهایی است که نزد هم خدا زشته هم نزد بندگان خدا زشته. حالا این کارهای زشت رو من یه موقع از ترس انجام نمیدم، از ترس اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیرم، مثلا گیر بیفتم. یه کسی مثلا فرض کنید دزدی نمیکنه چون میترسه که گیر بیفته، یه کسی ظلم نمیکنه چون میترسه که مثلا بندازنش زندان، این ارزشی نداره. حالا خوبه ها، یعنی نه اینکه، یعنی نسبت به اون کسی که دزدی میکنه و ظلم میکنه خیلی بهتره، ولی اون عامل درونی مهمه. روش نمیشه، روش نمیشه کار زشت بکنه. که حالا حیا بحث مفصل داره که در روایت داریم احسن الحیا استحیاؤک من نفسک، از خودت حیا کن، یعنی خودت رو برتر و آبرومندتر بدان از اینکه به کار زشت و پست آلوده بشی. چقدر خوبه این. بی حیایی خیلی بده. الان دوران ما دوران خوبی نیست از این جهت ها. خیلی تو روابط تو اینها آدم بی حیایی میبینه. ولی میگه این خجالت نمیکشه مثلا این بچه، این جوان، این دختر بچه مثلا با این سن و سال داره اینجوری بی حیا و بی باک و متحورانه؟ اینا هنر نیست، اینا هنر نیست. حیا نباید بریزه. حیا، خجالت و شرم یه چیز فطریه، یه کمال فطریه. بعد اگه آدم هی مرتکب بی حیایی بشه کم کم حیاش میریزه. چقدر خوبه که آدم حیاءن از خدا گناه نکنه، حیاءن از امام زمانش گناه نکنه، خجالت بکشه، بگه به اندازه کافی امام زمان ما قصه دارن. الان تو همین چند روزه این اخبار افغانستان واقعا وحشت آوره. من یکیشو تو همین گوشین خوند اصلا دیدم حالم بد شد. خب امام اسد علیه السلام، ما که مثلا هیچ معرفت نداریم نسبت به امام زمان، هیچی هم اطلاع نداریم که چه جنایتی نسبت به این افغانی های بی پناه که خیلی هاشون هم شیعن تو این دهه محرم داره انجام میشه، به دختراشون مثلا چه تجاوزی داره میشه. واقعا امام اسد علیه السلام چجوری اینها رو میبینن و تحمل میکنن؟ بالاخره جزء بلایا و امتحان های زمان غیبته. خب ما دیگه دردی به دردهای امام زمان اضافه نکنیم، ما با گناه کردنمون دل امام زمان رو بیشتر نرنجونیم. این حیای از امام زمان، خجالت بکشیم، بگیم آقا دیگه به اندازه کافی دل حضرت پردرد هست، پردردترش نکنیم. این حیا خیلی صفت خوبیه، در روابط بین افراد هم خیلی خوبه که خجالت میکشه مثلا این دختر خانم، این آقا پسر که مثلا اینجوری برخورد بکنه، این خیلی چیز خوبیه. البته حیا هم دو جوره ها، حیا عقل داریم، حیا همق داریم. الحیا و حیاان، حیا و عقل، حیا و همق. بعضی اون حیای خوب اون حیایی است که برخواسته از عقله، یعنی عقل آدم میفهمه که این کار شایسته است که انجام بده، آدم خجالت بکشه که ترک بکنه. عقل آدم میفهمه که این کار زشته، خجالت میکشه انجام بده. این میشه حیا عقل. حیا هم چیه؟ حیا هم اینه که مثلا من روم نمیشه که اینجا فرض کنید وایسم جلو همه نماز بخونم، میره تو شرکت و ظهر میگذره 4-5 ساعت میگذره میاد خونه نماز میخونه، چون اونجا هیچ کی نماز نمیخونه این خجالت میشه نماز بخونه، او خجالت نداره. این حیای همقه، این خوب نیست، این بده. حیایی که برخواسته از عقله، یعنی اون عقل روشنگری میکنه، آدم میفهمه که چی خوبه چی بده، و حیا بکنه از این که خوب و ترک بکنه یا بد رو مرتکب بشه. این حیای عقله. و چهار روم حسن الخلق. حسن خلق یه معنای عامیه. ببینید حسن خلق الان مثلا درسته که ما داریم مصادیق حسن خلق رو الان میگیم، ولی اصلا همینه هم که الان گفتیم، همینه هم که روایات خوندیم، تو طیب و کلامت تو لین و جانبک و اینا که گفتیم، اینا فطریه. یعنی اگر تو روایتم نبود، اگر روایت ائمم نبود، همه آدم ها میفهمن که با کلام تند و متکبرانه و تحقیر کننده اگه صحبت بکنی این بد اخلاقیه. یکی از چیزایی که خوب بچه ها میفهمن اینه که مثلا فلانی میگه خوش اخلاق و اون بد اخلاقه. بچه ها اینجوری هن دیگه، رو صفایی که دارن میرن سراغ یک کسی، بعد تعبیرشون میگیره، رستگی میکنه، محبت میکنه، میگم این خوش اخلاقه، بعد میگم مامان بابا مثلا بریم پیشون خوش اخلاقه، میفهمه خوش اخلاقی رو، بد اخلاقی رو میفهمن، تندی رو میفهمن. این که عبوس و با چهره مکدر و ناراحت آدم برخورد بکنه، حالا اینم توی پاورقی بگم به عنوان استثناء که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی بوجوه مکفهره، یعنی پیامبر اکرم به ما دستور دادن با اهل معاصی با صورت‌های درهم کشیده برخورد بکنه. این گاهی بعضی از عزیزان ما سوال کردن که خب این با اینکه با روی خوش برخورد بکنیم چه جوری میسازه؟ این ممکنه به ظاهر به نظر بیاد که با هم تناقض داره. ببینید جمعش اینجوری میشه که شما مثلا باید یه کسی که داره یه معصیتی میکنه یه جوری توی صورتتون نمایان باشه که از اون معصیتش راضی نیستی. این مهم اینه، یعنی شما نارضایتی از گناهی که او داره مرتکب میشه رو با چهره میتونید نشون بدید. این رو باید منتقل بکنید با وجوه مکفهره. این منافات نداره با اینکه شما رو آدم خوشرویی بدونه، بدون اینکه به معصیتش کار داشته باشید. یه همسایتون توی آپارتمان با هم میشینید، مثلا اهل موسیقی رو فرض کنید، یه جوری برخورد بکنین که بفهمه شما از این موسیقی گوش دادن او خوشتون نمیاد، ولی در این حال آدم بد اخلاقی نیستین، آدم خوش روی هم هستین. شده زردم که درست میکنین بهش میدین، غذای نظری هم بهش میدین، ولی اونش هم تحویل نمیگیرید. اونجایی که بحث موسیقیه اونجا یه جوری نشون میدید، با یه جوری برخورد میکنید، یه چهره نشون میدید که اون چهره نشون دهنده اینه که شما راضی نیستین. من اینجوری میفهمم جمع بین اینا رو، منافات نداره با هم دیگه. خب این حدیث رو تموم کنیم دیگه، بیشتر وقت نگیریم، اینا توضیح بیشتر میخواد، من به حد اقل توضیح اکتفا میکنم. حضرت فرمودن اگر این 4 تا ویژگی رو کسی داشته باشه، اون وقت از فرق سر تا نوک پا اگه گناه هم داشته باشه به ایمانش لطمه نمیخوره. توضیح مرحوم علامه مجلسی که توضیح بسیار زیبا و وجدانی هم هست اینه که اصلا کسی که این 4 تا ویژگی رو داشته باشه به این گناه های اینجوری آلوده نمیشه، یعنی جلوگیری میشه، پیشگیری میشه از گناهش. بنابراین اون یه فرضه، یه اگره. اگر فردا که مثلا فرض کنید وسط مرداد و هوا صافه بخواد بارون بیاد، خب نمیاد. اگه بارون بیاد چتر میگیریم سرمون، خب نمیاد، میدونیم نمیاد، مگر اینکه یهو معجزه صورت بگیره. روی حسابای عادی طبیعی نمیاد. اینم رو حساب طبیعی و فطری، کسی که حسن خلق داشته باشه، ادای امانت باشه، حیا داشته باشه و صدق داشته باشه، این اصلا میشه که اینقدر گناه بکنه؟ نمیشه اینقدر گناه بکنه. بنابراین به ایمانش هم لطمه نمیخوره. خدا انشاءالله ما رو بهرمند از این صفات زیبا بفرماید. یه صلوات یا نه بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب صاحب عزای واقعی تو این دهه محرم وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه. ببینید تمام اینهایی که دل آدم و یکی یکیشون میسوزونه، اینا همه اولاد حضرت زهرا، اینایی که مجلس میگنن، من جمله همین مجلسی که ما افتخار داریم که اینجا نوکری بکنیم انشاءالله، صاحب عزای اصلی صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن. ما باید به ایشون تسلیحات بگیم. دیشب که ذکر یکی از اولاد حضرت صدیقه طاهره بود، امشب هم که ذکر مصیبت یکی دیگه از اولاده، باز فردا شب، پس فردا شب، همش اولاد حضرت زهرا. این صدیقه طاهره باید چقدر مصیبت رو وجود مقدسش شاهد باشد و تحمل بکند. هر ذکر مصیبتی که ما میکنیم هم باز مساعدت و یاری کردن اون حضرت است، در اینکه بر مثل کسی که مثلا عزادار هست ما به او تسلیت میدیم و در واقع شرکت میکنیم تو مجلس عزای او که صاحب عزا اوه. اینم همینطوره. بنابراین خودتون رو مهمان حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید. میریم در خانه قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، این آقازاده مثل برادرش که دیروز گفتیم بزرگ شده یه عموه، حالا 13 سالشونه 14 سالشونه دیگه، 15 سال بیشتر نگفتن، حتی اکثر 15 سال. و غلام صغیر لم یبلغ الحلم، به یک پسری که هنوز به بلوغ کامل نرسیده تعبیر غلام اطلاق میشه، لم یبلغ الحلم. آقای نگاهی به او کردن، از خیمه آمد بیرون، آقای نگاهی کردن که انه شقت و قمر، اینقدر این آقازاده زیباست، میخوان توصیف بکنن میگن پاره ماه، ماه پاره. اومد تا ابی عبدالله چشمش به این برادرزاده افتاد، او رو به آغوش گرفت، شروع کردن گریه کردن. عمو و برادرزاده با همدیگه دست بغل هم دیگه و میگریستن. حالا علت گریه چیه ما خیلی سرمون نمیشه. هر چی اصرار کرد از عمو خواست که بره میدان، آقا سختشون بود، اجازه ندادن. تعبیر بعضی از مقاتل اینه، فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجله، شروع کرد دستای عمو و پاهای عمو رو بوسیدن که آقا اجازه بدن، التماس میکرد به آقا. دیگه نمیتونست تحمل بکنه تنهایی عمو رو. آقا باز هم نپذیرفتن، او رو فرستادن پیش مادرش، رفت پیش مادرش، بعد برگشت خدمت عمو، یه نوشته آورد. آقا نگاه کردن به این نوشته، دیدن دستخط برادرشون آقا حضرت مجتبی علیه السلامه که نوشتن هر موقع دیدی که عمود تنهای تنهاست، هر چقدر انکار کرد تو اصرار کن که بری از او دفاع بکنی. که ان وجهه شقت و قمر فی یده السیف علیه قمیص و ازار و نعلان، اینجوری نوشتن. یه پیراهن تنش بود، یه ازار که همجوری مثل فرض کنید یه پارچه سراسری، و دو تا کفشی که ما میگیم کفشای تابستونی بندی بود. ایشون سوار شد بر مرکب، پاش نمیرسید به اون رکاب اسب، خم شد بند کفشش رو محکم بکنه، یه نانجیبی پیدا شد به این حمله کرد، به او ضربه ای زد به سر مقدس جناب قاسم که وقع الغلام لوجهه، آقازاده با صورت افتاد به زمین، صداش بلند شد عمو جان، عموشو صدا زد. آقا مثل شیر خودشون رسوندن بالا سر عمو، یک ضربه زدن به اون کسی که به سر حضرت قاسم ضربه زده بود، او رو انداختن کنار، گرد خاک بلند شد، اسبا همینجوری حمله میکردن، مردم نمیدیدن چه اتفاقی افتاده، تا اینکه یه مقدار گذشت، گرد و غبار برطرف شد، دیدن آقا بالا سر این نوجوان ایستاده، او دا پاهاش داره زمینو میکنه، یفس و برجله با پاهاش داره زمینو میکنه. دیگه اون لحظات آخر بود. ببینید سید الشهدا علیه السلام قسم خوردن که برای عمود خیلی سخته که صداش بزنی جوابتو نده، یا جوابتو بده ولی موقع جوابتو بده گید که پاسخش برای تو نفعی نداشته باشه. آخه امروز عمود دیگه یار و یاوری نداره، با دست خودش ابی عبدالله و بدن برادرزاده رو بلند کرد، سینه او رو به سینه خودش چسبون، اینجوری بردش به طرف خیمه شهدا. خدا رو قسم میدیم به آبروی قاسم بن حسن، به آبروی سید الشهدا علیه السلام، دل مقدس امام عصر علیه السلام رو با بشارت ظهور شاد بفرمایید، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمایید. صلواتی نه.